ابتلای 340 نفر در استان تهران به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز. دکتر زالی: بیش از 80% مردم با اعمال محدودیت‌های بیشتر موافقند.
آغاز فعالیت کسب و کارهای کم خطر در همه استان‌ها بجز تهران از فردا. رئیس جمهور خطاب به وزرای بهداشت و کشور: طرح فاصله گذاری هوشمند را با نظارت دقیق اجرا کنید.
و اجرای طرح ترافیک در پایتخت از فردا با شرایط ویژه تا پایان طرح فاصله گذاری هوشمند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. خانم مجدل حسینی و من اقبالی اخبار صبحگاهی جمعه 22 فروردین 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 340 مورد جدید از مبتلایان به ویروس کرونا را در استان تهران داشتیم. دکتر زالی افسود: این افراد در بخش‌های عادی بیمارستان‌ها و 80 مورد در بخش‌های ویژه بستری شدند.
علاوه بر منحنی گمانه‌زنی روتین و متعارفی که در همه جای دنیا در زمینه بحث کرونا، ابتلا، رسیدن به قله، شیب، وضعیت کفه‌ای، وضعیت تنزلی وجود داره، در تهران به خاطر برخی از مسائل از قبیل ترددهای غیر ضرور و یا در واقع برخی از ترددهای غیر قابل پیشبینی، بحث بازگشت مسافرین نوروزی و حجم قابل توجه جمعیت در اون شهری موجب شده که ما متاسفانه در تهران علاوه بر اون منحنی موجود با تکانه‌های سینوسی شکل روبرو باشیم. خب این مقدار کار رو برای ما سخت می‌کنه، پیشبینی‌های ما رو این مقدار دستخوش کاستی می‌کنه و به طور طبیعی ما در زمینه تحلیل آمار با یه مشکلات آماری روبرو خواهیم بود. اما حداقل در 4 روز اخیر در تهران آمار حاکی از افزایش تعداد مراجعین داره.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین گفت بر اساس یک نظرسنجی 86.4% جامعه آماری اعلام کردند که با اعمال محدودیت‌های بیشتری که سلامتیشان را تضمین کند موافقند. دکتر زالی با بیان اینکه ما مرتب در حال نظرسنجی و افکارسنجی هستیم افزود: بر اساس آخرین نظرسنجی 32% جامعه آماری هنوز اعتقادی به شستن 20 ثانیه دست‌ها با آب و صابون ندارند که این آمار خطرناکی است.
رئیس جمهور پس از دریافت گزارش‌های جداگانه از وزیران کشور و بهداشت درباره اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند از روز شنبه و آغاز فعالیت کسب و کارهای کم خطر در همه استان‌ها به جز تهران تأکید کرد که این طرح باید با نظارت دقیق و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی اجرا شود. آقای روحانی در گفتگو با دکتر نمکی ضرورت هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌ها و نظارت دقیق و جدی از سوی وزارت بهداشت برای رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی کسب و کارهای کم خطر را در دوره اجرای این طرح مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور در گفتگو با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم هماهنگی منسجم‌تر وزارت کشور با وزارت بهداشت برای پیشبرد طرح فاصله گذاری هوشمند و باز فعالیت کسب و کارهای کم خطر را از روز شنبه ضروری خواند و گفت دستورالعمل‌های بهداشتی باید به طور دقیق در کسب و کارها، اماکن عمومی و به ویژه در وسایل نقلیه عمومی اجرا و مراعات شود. فعالیت کسب و کارهای کم خطر در استان تهران از روز 31 فروردین آغاز می‌شود.
کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا موارد مهمی از طرح فاصله گذاری هوشمند را که از 23 فروردین در استانهای کشور و از 30 فروردین در تهران اجرا می شود منتشر کرد. بر این اساس همچنان استمرار اصل در خانه بمانیم، پابرجاست و خروج از منزل تنها در صورت اضطرار به صورت بسیار محدود با رعایت دقیق و کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا کرونا ممکن است. کسب و کار بخش‌های تولیدی، اصناف و مشاغل مشخص شده در طرح برای خدمت رسانی به مردم نیز با اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت امکان پذیر خواهد بود. با اجرای این طرح تعطیلی که مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، هنری و مشاغل پرخطر و همچنین ممنوعیت ترددهای بین استانی همچنان تا اطلاع بعدی ادامه خواهد یافت. مراکز اداری نیز از 23 فروردین با رعایت اصول بهداشتی به جای 1/3 با 2/3 کارمندان خود فعال خواهند شد و ساعت کاری از 7 صبح تا 14 خواهد بود.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
از شنبه طرح ترافیک در پایتخت با شرایط ویژه تا پایان طرح فاصله گذاری هوشمند اجرا می شود. سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت طرح ترافیک در محدوده اصلی و محدوده زوج و فرد از شنبه از ساعت 7:30 دقیقه صبح آغاز می شود و ساعت 19 خاتمه می یابد، با این تفاوت که به علت شیوع ویروس کرونا از ساعت 14 تا 16 به مدت 2 ساعت فقط برای یک بار خروج رایگان از محدوده های طرح ترافیک در نظر گرفته شده است. به گفته ی آقای حجت، فعلا موضوع ذخیره زمان ورود به محدوده ها نیز تا پایان شرایط کرونایی اعمال نمی شود.
70 روحانی تدفین شرعی اموات کرونا را در شهرستان ورامین انجام می دهند. رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین گفت فعالیت طلاب در سه حوزه پشتیبانی، گنج‌زدایی و ضد عفونی و تدفین شرعی اموات بیماری کرونا انجام می شود. حجت الاسلام موسوی افسود یکی از دغدغه های خانواده متوفیان ویروس کرونا انجام مراحل شرعی غسل، کفن و دفن اموات است که طلاب جهادی شهرستان ورامین تمامی این مراحل را بر اساس موازین شرعی و دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌دهند.
زنده بودن و رشد ویروس کرونا در محیط به عوامل مختلفی از جمله رطوبت، میزان آلودگی، سایه و آفتاب بستگی دارد. دکتر مردانی متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا می‌گوید حتی در نیویورک که آلوده‌ترین نقطه جهان به ویروس کرونا است، متخصصان هنوز برای ضرورت و لزوم استفاده همه مردم از ماسک به نتیجه نرسیدند.
اون چیزی که خیلی مهمه الان در آخرین صحبت‌ها، حتی بعضی از منابع علمی دنیا اعلام کردن که حتی ممکنه 8 ساعت ویروس در فضا باشد، ولی با وجود این دلیلی، یعنی حتی محققین CDC و سازمان جهانی بهداشت دلیلی برای تغییر در واقع پیشنهاداتشون برای جلوگیری از ابتلا و یا استفاده از ما در حال حاضر تغییر عمده‌ای درش اتفاق نیفتاده.
پس احتمالش حتی فضای آزادم این ویروس مثلا باشه تا 8 ساعت
باشه، ولی کن میزان آلوده کنه اندگیش برصد ممکنه بسته به جا متفاوت. همین الان در نیویورک الان هسته اولیه و در واقع ماتم بیماری کووید در جریان است، یعنی هیچ جای دنیا الان آلوده‌تر از نیویورک وجود داره. هنوز مقامات بهداشتی نیویورک در مورد اینکه همه افراد در خیابان‌ها و در معابر باید ماسک بزنن به توافق نرسید.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
ویروس کرونا تبدیل به تهدید مهمی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شده. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان در پیامی به جلسه شورای امنیت این سازمان گفت همه‌گیری این ویروس احتمالاً به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت منجر می‌شود و توان مبارزه با این بیماری را به شدت تضعیف می‌کند. هم‌اکنون بیش از 1,600,000 نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شدند و این آمار همراه با تعداد جان‌باختگان این بیماری هر روز در حال افزایش است. نزدیک به 96 هزار نفر جان باخته در کنار بیش از 46 هزار بیمار که طبق گزارش‌های رسمی کشورها بر اثر ابتلا به این بیماری وضع وخیمی دارند، باعث شد شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه دهد، هرچند خود این سازمان نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با کرونا است. همکارم نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از 200 نفر از کارمندان سازمان ملل در سراسر جهان کرونا گرفتند و برخی از اونها هم جان خودشون رو متاسفانه از دست دادند، نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع کرونا به صورت غیر حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. اما این نشست زیر سایه یک جدال عجیب بر سر عنوان کرونا بود. امریکایی ها همچنان تاکید دارند که نام این ویروس باید ویروس ووهان یا ویروس چینی باشه، چیزی که به شدت چینی ها رو شاکی کرده. به همین خاطر این نشست شورای امنیت هیچ خروجی خاصی نداشت.
تصاویر هوایی از دفن جمعی اجساد جانباختگان کرونا در نیویورک آمریکا که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، موجی از نگرانی و وحشت در این ایالت را ایجاد کرده. فرماندار نیویورک درباره افزایش شمار افراد بستری شده به علت کرونا به 136 هزار نفر در این ایالت هشدار داد. در نیویورک کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا نیز هر دو دقیقه یک نفر جان می‌بازد. تصاویر تلویزیونی از صف‌های طولانی در ایالت فلوریدا برای دریافت و پر کردن فرم‌های مربوط به دریافت بیمه بیکاری حکایت دارد. با این همه، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیروز با سرپیچی از توصیه‌های کارشناسان پزشکی گفت اقتصاد آمریکا باید تا کمتر از 20 روز دیگر برای کسب و کار بازگشایی شود. در اروپا نیز آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر ابتلا به کووید 19 همچنان افزایشی است. وزیر دارایی فرانسه گفته کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند 1000 میلیارد یورو برای تقویت اقتصاد این اتحادیه در برابر بحران کرونا به میدان بیاورند. دولت ایتالیا در حال بررسی تمدید قرنطینه عمومی تا یک ماه دیگر است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در فضای فشار فزاینده حاکم بر کشورش به منظور کاهش از تدابیر سختگیرانه مرتبط با قرنطینه مردم را به صبر و شکیبایی دعوت کرده. نخست وزیر پرتغال اعلام کرد با توجه به شیوع ویروس کرونا تا پایان سال تحصیلی در پرتغال آموزش از راه دور انجام خواهد شد. تلاش ها برای یافتن واکسن کرونا نیز همچنان ادامه دارد.
خبر ورزشی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان همچنان بالاتر از دیگر کشورهای آسیایی در صدر ایستاده است. همچنین تیم کشورمان پس از تیم‌های ملی برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و پرتغال در رده ششم دنیا قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران نیز در رده‌بندی جدید فیفا بدون تغییر بعد از ژاپن در جایگاه دوم آسیا و 33 جهان قرار گرفت. در آسیا تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و قطر در رده‌های بعدی جای گرفتند، ضمن اینکه تیم‌های ملی بلژیک، فرانسه و برزیل هم اول تا سوم دنیا هستند. در حالی که با گسترش کرونا لیگ‌های معتبر فوتبال دنیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیمه کار رها شده اند، مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال در تلاشند تا کشورها را مجاب کنند تا لیگ‌های خود را به پایان برسانند. بر اساس تأکید فیفا هیچ لیگی نباید بدون برگزاری مسابقات قهرمان خود را معرفی کند. به همین دلیل فدراسیون‌های عضو باید راهکاری یابند تا در بهترین زمان ممکن و در نظر گرفتن سلامت بازیکنان و کلیه اعضای تیم‌ها بازی‌ها را برگزار نمایند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدیدترین نظرسنجی از کاربران خواسته است که بهترین گل از راه دور لیگ قهرمانان را انتخاب کنند. در فهرست 5 گل منتخب، گل دیدنی آندرانیک تیموریان در بازی استقلال با بوریرام تایلند و گل مهدی ترابی در مسابقه پرسپولیس با صد قطر دیده می شود. احمد سعادتمند در واکنش به خبر استعفایش از مدیرعاملی استقلال گفت هرگز خانه خودم استقلال را در این شرایط بحرانی ترک نمی کنم و با همه وجودم برای رفع مشکلاتش تلاش خواهم کرد. روزنامه آبولای پرتغال مهدی طارمی، ملی پوش کشورمان و تیم ریو آوه را یکی از گزینه‌های مد نظر تیم بزرگ بنفیکای این کشور در پنجره نقل و انتقال‌های تابستانی 2020 معرفی کردند. درست ورزشکار باشید.
رئیس جمهور در گفتگو با رئیس سازمان برنامه و بودجه تسریع در روند اعطای اعتبار 1,000,000 تومانی برای یاران بگیران را صادر کرد. آقای روحانی افزود این اعتبار برای هر خانواده یاران بگیر در اردیبهشت در نظر گرفته شده. سازمان برنامه و بودجه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بعد از فراهم شدن تمهیدات و تدوین دستورالعمل ثبت نام متقاضیان تسهیلات وام 1,000,000 تومانی از طریق اطلاعیه رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از رفتار غیر حرفه‌ای برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در اعلام نشانی یک سایت اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات 1,000,000 تومانی اعلام کرد. آقای نوبخت در مصاحبه خود اعلام کرد که نشانی سایت بعداً اعلام خواهد شد و زمانبندی و نشانی هیچ سایتی جهت انجام اقدامات لازم برای متقاضیان این تسهیلات نهایی و اعلام نشده است.
از ابتدای اسفند 98 تا 19 فروردین 99 728 نفر به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان باختند. دکتر نایجی مدیر کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مصرف الکل اتانول و متانول به هیچ وجه در پیشگیری از ویروس کرونا تأثیری ندارد گفت:
اسفند ماه سال 98 تا 19 فروردین سال جاری 728 نفر از هموطنانمون به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل و ترکیبات الکلی به این سازمان ارجاع شدند. از این 728 نفر 471 نفرشون بررسی‌های لازم در سازمان انجام شده و به طور قطعی علت مرگشون مسمومیت ناشی از مصرف ترکیبات الکلی هست که از این تعداد 422 نفرشون مرد و 49 نفرشون زن بودند. 257 مورد هم همچنان تحت بررسی هستند. بخش اعظم این موارد متاسفانه در اثر مصرف متان جان خودشون را از دست دادن. بیشترین تعداد ارجاعات مربوط به استان تهران بوده با 192 مورد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت پارسال 90,000 وسیله نقلیه پلاک و 120,000 گذرنامه صادر شد. سردار خانچرلی همچنین از برخورد قاطع پلیس با صنوف متخلف و پلمب 8,000 واحد صنفی در سال 98 خبر داد و افزود:
در سال 98 90,000 وسیله نقلیه رو پلاک کردیم و بیش از 49,000 گواهینامه رانندگی همکاران من صادر کردن. بیش از 121,000 انواع گذرنامه رو همکاران من در اداره گذرنامه پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران صادر کردن که این هم بیش از 60% افزایش نشون میده. 34,000 صنف توسط پلیس اماکن فرمانده انتظامی غرب استان تهران مورد بازدید قرار گرفته که از این تعداد 13,300 صنف از همکاران ما اخطار پلمب گرفتن و حدود 8,000 صنف هم به دلیل تخلفاتی که داشتن پلمب شدن.
و ما سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی ابری همراه با بارش باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان ارجمند اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
مدرسه رادیو، شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی 1. سه شنبه ها تاریخ 1. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1. پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها فلسفه 1. سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2. چهار شنبه ها فارسی 2. پنج شنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بادها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
Lale ektim çemene, getiren bəlkə sənə Bir canım vardı mənim, o da qurban vətənə Sən umudursan mənim, toprağındır kəfənim Bağlıdır canım sənə, vətənim sən vətənim